بسم الله الرحمن الرحیم. ذیل مسئله سوم در اقسام العمره، ما به این مسئله پرداختیم که ورود در مکه بدون احرام جایز نیست و احرام یا در قالب حج یا در قالب عمره، خارج از مکه قاعدتا احرامی که متصور عمره است، بنابراین گفتیم یه نوع وجوب برای عمره پیدا میشه به تعبیر امام وجوب عرضی، که گفتیم در واقع یک نوع وجوب شرطی است که کسی که میخواد وارد مکه بشود مشروط به این استش که محرم باشه. اینجا یک نکته عرض کنم، در مسالک مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه یه بحثی کرده که این وجوب وجوب شرطی است یا وجوب تخییری بین حج و عمره. ایشون بیشتر تمایل داره به وجوب شرطی، نهایت درستم همونه که در واقع این شرط است برای ورود، و الا کسی نخواد وارد بشه احرامی نیاز نخواهد داشت به صورت عادی، مگر الا عوامل دیگر وجوب حج یا وجوب عمره بحث دیگه است که اون مثل عهدی یمینی یا مثلا استطاعتی، اون بحث دیگری خواهد. خب در بحث دخول در مکه بدون احرام دیدیم امام فرمود اگر کسی مکرر وارد می شود و شغلش اقتضا می کنه مثل حتی با حشاش، اون نیاز نداره به احرام. مرحوم سید فرمود کسی که مکرر وارد میشه دیگه شغل رو مطرح نکنه. امام فرمود غیر از تکرر ورود موان عوامل دیگری مثل بیماری و اینا می تواند مجوز ورود بدون احرام باشه. در مسالک مرحوم شهید ثانی یک نکته ای رو اشاره میکنه، میگه که اینهایی که زیاد رفت و آمد میکنن به مکه، همونی که امام یا سید بهش اشاره کرد، امام با تعبیر شغلش رفت و آمد باشه، سید با تعبیر رفت و آمد زیاد، من این عبارت ایشون رو رنگی کردم برای این نکته‌ای که دیروزم اشاره کردم. ایشون می‌فرماد لما فی ذلک مع التکرار من الحرج والمشقه، علت اینکه اینها بدون احرام میتونن وارد بشن این است که با چون زیاد رفت و آمد میکنن اگه قرار بشه محرم بشن حرج داره، مشقت داره. دیروز عرض کردم اگر معیار ضرر یا معیار حرج رو در نظر گرفتیم دیگه دلیل خاص نیاز نداریم، میگیم احرام برای کسی که وارد مکه میشه واجب است، مگر اینکه احرام ضرری باشه، مگر اینکه احرام حرجی باشه. این نت استثناء عامه دیگه، استثناء عامه. ما میگیم روزه ماه مبارک رمضان واجبه مگر اینکه ضرری باشه حرجی باشه، استثناء عامه دیگه، فرق نمی کنه که وضو برای نماز واجبه مگر اینکه ضرری باشه حرجی باشه، استثناء عامه دیگه. اینه که این استثنایی نیست که دلیل خاص بخواد که هر موردش بری یه دونه دلیل براش جستجو کنی. دلیل لا ضرر و دلیل لا حرج در تمام موارد هر گونه حکم ضرری و هر گونه حکم حرجی رو برمی‌داره. بعد سوال ما این بود که در ادله خاصه زائد بر این چیزی می شود پیدا کرد؟ یه سری مربوط بود به مریض، گفتیم بعید نیست اینا بگیم عرف ازش می فهمه مریض، یعنی مریضی که مرضش با احرام ناسازگاره، نه مطلقل مریض که یکی سرما خورده یکی دندونش درد میاد بگیم احرام لازم نیست همجوری برو مکه چون دندونه درد میاد. خب احرام چه اثری داره؟ شدیدتر میشه دندون درده و محرم شو برو، چه فرق میکنه؟ تو که حالا دندون درد میکنه. عرف اینجور میفهمه، نمیفهمه الا مریض، یعنی مطلق المریض لازم نیست بدونه به با احرام بره. خب اگه اینو میفهمه یعنی عرف اینطور میفهمه، مرضی که با وجود این مرض احرام حرجی یا ضرری میشه این مسقط وجوب احرام. خب این ضرر و حرج مسقط وجوب، یه وقت عاملش مریضیه، حالا یه وقت عاملش امره دید، عاملش که دیگه مهم نیست که در ضرر، که عامل ضرر چیه عامل حرج چیه. بنابراین این روایات علارغم وجود روایات خاصه ظاهراً حکم خاصی رو بیان نمی کنه، مصادیقی از همون مسئله ضرر یا حرج رو بیان می کنه. یک دسته روایاتی بود که مربوط بود به حشاش و حطاب و اینها که دیروز اشاره کردیم. خب این روایات رو عرض کردیم ظاهراً روایات همین روایاته، ولی برداشت هایی که آقایون داشتن با همدیگه فرق داشته. یکی مثل امام برداشت کرده، یعنی شغلشون تکرر رفت آمد رو اختزا میکنه. یکی مثل سید برداشت کرده، یعنی اینا زیاد رفت آمد میکنن. یکی مثل مرحوم صاحب وسائل گفته نه خیر آقا، اینا یه ماه از احرام قبلیشون نگذشته، به همین دلیل نیاز به احرام مجدد ندارن. خب روایاتی که تمسک کردن، یه دونه این روایت اولی بود که داستانی رو نقل کرد که گفت ما با امام باقر علیه السلام رفتیم به عرض به طیبه یا طیبه. این طیبه من عرض کردم دیروز، یعنی جاییست قطعا، اما این کجاست؟ دو تا احتمال وجود داره. یکی مقصود مدینه باشه که بهش طیبه گفته می شده، این یه احتماله. البته به نظرم عبارت این احتمال درش یه کمی بعیده، ولی این یه احتماله. یه احتمال دیگه این است که یک طیبه یا تیبه‌ای هست، یک در واقع یک منطقه روستایی است در اطراف مکه، بیرون مکه، که ظاهراً این بیشتر به اونجا میخوره، ظاهراً مقصودشون مدینه نیست. به هر حال مقصود اینه که از مکه بیرون رفتن. ولی این روایت همونطوری که دیروز عرض کردیم هیچ دلالتی نداره که چرا حضرت بدون احرام وارد شدن. فقط داره ما رفتیم طیبه یه مدتی موندیم، نگفته چه مدتم. ما شاء الله، اونقدر که خدا خواست، حالا چقدر بود نگفته. بعد میگه که بدون احرام وارد شدیم، اما نگفته چرا. مثلا قبلش محرم شده بودیم تو این ماه یا نکته دیگری داشته، هیچ نکته ای نگفته. بنابراین خود این روایت خیلی به تنهایی دلالتی نداره. عرض کردم روایت دیگری که توی این باب صاحب وسائل رضوان الله علیه آورده روایت حطابه و مجتلبه بود، که این روایتی که ایشون آورد این بود که اینا آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم. این حطابه و مجتلبه، مجتلبه یعنی کسی که برای کسب روزی رفت آمد میکنه، اینا آمدن خدمت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، اجازه خواستن و حضرت اجازه دادن بدون احرام بره. فاذن لهم ان يدخلوا حلالا، بدون احرام وارد مکه بشن. اما چرا؟ چون زیاد رفت آمد میکردن، یا چون مثلا حرجی بود احرام این روایت، یا شغلشون این بود چون شغلشون اینطوره مثلا، یا کثرت رفت آمد اونطوری که سید فرموده، یا نه همون مشکل حرج که مرحوم صاحب مسالک شهید ثانی رضوان الله علیه فرمود. البته با فرض این که فاذن لهم حکم ولایی نباشه، بحث حکم شرعی باشه، حضرت بیان حکم کرده باشه. روایت دیگه این بود که یک مردی میرود جده، بعد بر میگرده در مکه بدون احرام، حضرت میفرمان یدخل و مکه به غیر احرام، رفته جده نداره بدون احرام بیاد. اما این چرا بدون احرام میتونه بیاد؟ نگفته مکرر رفت و آمد داره، روایت نداره. من دیروز عرض کردم این روایتشو نخوندم. روایت چهارم این باب که در واقع پاسخ به این سوال هاست که چرا این آقایی که مثلا رفت جده بدون احرام میتونه برگرده مکه، این روایت چهارم باب هست. سند روایت خوبه، اسناد شیخ هست، از حسین ابن سعید اهوازی، از ابن ابی عمر، از حفص ابن البختری و عوان ابن عثمان، دو نفری در عرض همان. تا اینجا سند خوبه، همه رواتش روات ثقات هم. خوش مشکل اینه که ان رجلن داره. ما در بحث ابن ابی عمر قائلیم که ابن ابی عمر لا یروی و لا یرسل الا عن ثقتین، ما اینو قبول داریم برخلاف مرحوم آی خویی که میگه این عبارت اجتهاد شیخ طوسی است از عبارت کشی، و چون عبارت کشی معناش این نیست پس شیخ طوسی اشتباه کرده. فرمایش آی خویی اینه، میگه این عبارت رو شیخ طوسی استنباط کرده از کلام کشی، و چون معنای کلام کشی این نیست پس شیخ طوسی اصلا اشتباه کرده. ما اینو نمیگیم، میگیم این اصلا ربطی به کلام کشی نداره، این یک اخباریست از ناحیه جناب شیخ، مربوط به سه نفر هم بیشتر نیست. درسته اون سه نفر ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی همگی از اصحاب اجماعن، ولی این یه بحث خاص مربوط به این سه نفره. این جمله دلالت داره بر این که اینها خودشون یه ویژگی‌هایی داشتن که باعث شده اینطور مشهور بشن که اینها از غیر ثقه نقل نمی‌کنن، چه اسم ثقه رو ببرن و مشخص باشه چه اسمش رو نبرن. بعض اصحابنا رجلن چیزی بید. اما این تعبیر ما که قبولش هم داریم، توی تحریر المقال توضیحش دادیم، استدلال کردیم برش، فقط ارسالی رو میگیره که مستقیماً ابن ابی عمر بگوید عن رجلن یا عن بعض اصحابنا. اما اگه ابن ابی عمر از حفص و عبان نقل میکنه، اونا میگن رجلی، قاعده لا یروی و لا یرسل و الا عن ثقتن، این سند رو درست نمیکنه. راوی مباشری که ابن ابی عمر از اون نقل میکنه، چه معین باشه چه نامعین باشه، ما میگیم ثقه است. حالا اینو دیگه تو اونجا توضیح دادیم دیگه، که ابن ابی عمر اونی که شیخ از عبارتش برمیاد بیش از این نیست. بله، ولی ببینید در روایت اصلا سنت راویان ما این بوده، هر کسی مسئول راوی مباشر خودش، نهایتا بیش از اون مسئولیت نداره. فوقش این افراد فرق میکردن، یا آدم هایی بودن که بعضی از اینا تضعیف شدن به خاطر این، که مثلا یا آدم هایی بودن هر کی از چی براشون میگفت نقل میکردن، اینجور افراد تضعیف میشدن. بعضی ها میگفتن این آدم ضعیفیه چون همینجوری از هر کسی نقل میکنه، که مثلا مرحوم نجاشی چون یه کمی دقتش وسواسی داره در بحثای نقل، اینجور افراد رو یه کمی باشون با احتیاط برخورد میکنه، آدمایی که از هر کسی همینجوری نقل میکنه. این یه طرف داستانه، آدمایی که اصلا کار نداشتن که این کیه داره برای اینا میگه یه چیز رو، هر کی بود میشناختن نمیشناختن، یه چیزی میگفت اینا نقل میکرده، اونا این گفته دیگه. تا آدمایی مثل ابن ابی عمر و صفوان و بزنتی که اینا یه جوری بودن تا احراز نمی کردن که اینی که داره براشون نقل میکنه خودش ثقه است، ازش چیزی نقل نمی کرد. البته بین این دوتا مراتب داره دیگه، یعنی اینجوری نیست که حالا کسایی که اونقدر به اصطلاح بی اعتنا هست نیستن ضرورتا مثل ابن ابی عمر اینقدر دقت داشته باشن، نه، بین این دوتا حد افراد و تفرید، حالا به تعبیری افراد معمولی بودن. ابن ابی عمر هم این مقدار ما ازش میتونیم، یعنی این ویژگی راوی بیش از این که اقتضا نمیکنه، اون که بیش از این نمیتونسته اصلا کاری انجام بده، اینا این مقدار بوده که مثلا میدونستن این آدمی که داره نقل میکنه آدمی است که رو حساب نقل میکنه ثقه است. خب اگه میپرسیدن که میگفتن دیگه. بعد این افراد فقط راویمون، عرض کردم بالا یه بحث طولانی داره، نه عبارت شیخا، یه بحثی داره اون عبارت کشی. حالا اینا بحثای رجالی، من خیلی بنا ندارم الان واردش بشم. ببینید یه مبنا در اصول اول باید ما منقح کنیم، ما مبنامون در اصول اینه که راوی اگر ثقه بود روایت مورد قبوله. ادعای ما اینه، این ادعا مبتنی است بر فرمایشات شیخ طوسی که شیوه شیعه این بوده، می آمدن نگاه می کردن ببینن کی داره نقل می کنه، اگه می دیدن تمام این آدمایی که نقل می کنن مورد اعتماده می پذیرفتن، اگه یکیش ناشناخته بود یا مورد اعتماد نبود روایتو نمی پذیرفتن. ما اینجوری داریم به مسئله نگاه می کنیم. بعضی از آقایون معتقدن که این سنت شیعه نبوده، حتی یکی از علمای معاصر ایشون یک قدحی بر مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه داره، شیخ طوسی، میگه اصلا شیعه سنتش این نبوده، این روشی که شیخ طوسی گفته این روش اهل سنت بوده، شیخ طوسی اینو باش آورده تو شیعه، اصلا ایشون نظرش اینه که شیخ طوسی یه کاری رو از اهل سنت گرفته آورده تو شیعه، اصلا شیعه اینجوری نبوده. شیعه چجوری بوده؟ اینها مدعی هن که اینا برای خودشون، بعضی از افراد مهم ولی خلاف سنت عمومی فقاهت ماست، چون سنت عمومی فقاهت ما همین مبنای شیخ طوسی است، فوش اینا میگن این مبنا رو شیخ طوسی گذاشته، بقیه هم به تبع او قبول کردن، اینا قبول ندارن. و این گروه دیگر که اقلیت هن میگن شیعه اینجوری نبوده، شیعه معیارش این بوده که این کتاب مورد اعتماد هست یا نه. مثلا ابن ابی عمیر یک کتابی داشته که بهش میگن اصل ابن ابی عمیر، اصول اربعمعه، اون اصلها هر کدوم یک کتابه، اینا میگن آقا اصل ابن ابی عمیر مورد پذیرش اصحاب بوده، دیگه کار نداشتن که توی اون ابن ابی عمیر از کی نقل کرده، اون از کی نقل کرده، اصلا به اینا کاری نداشتن. تنها چیزی که براشون مهم بوده این بوده که آیا این خود اصل ابن ابی عمیر هست یا نه، یعنی چیزی که براشون مهم بوده سند تا این اصل بوده، وقتی محرز میشد که آقا این خود اصل ابن ابی عمیره دیگه کار نداشتن. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه در بحث سجده سهو در کتاب الصلات در ذیل روایت سفیان ابن صمت همین بحث رو مطرح میکنه، در تقریرات مرحوم آی فاضل از صلات مرحوم آی بروجردی ببینید، مرحوم آی فاضل صلات آی بروجردی رو تقریر کردن، مسئله ای در اونجا مطرحه با اون اینه که آیا برای هر زیاده و نقیصه ای سجده سهو استحباب داره یا نه. مدرک این فتوا روایتی است تحت عنوان به این مضمون که لکل زیادت و نقیصت یا او نقیصت سهو او سجده تو سهو، مضمون روایت اینه. این روایت سندش انتهاش اینطوریه، ابن ابی عمیر عن سفیان ابن صمت عن رجلن بعد از معصوم، ظاهرا از امام صادق علیه السلام. حالا چون من میگم ظاهرا، چون این مستند مطالعه من مال 25 30 سال قبله، من 25 30 سال این مسئله رو دیگه مجدد مراجعه نکردم. خب اونجا مثل ما میگیم سفیان ابن صمت، یه عده میگن سفیان ابن صمت مثل آی خویی، میگن آقا سفیان ابن صمت مجهوله، روایت رو میذاریم کنار، اضافه بر این که رجل داره که مرسله. ما میگیم سفیان ابن صمت درستش میکنیم، سفیان ابن صمت چون ابن ابی عمیر ازش نقل کرده، ابن ابی عمیر لا یروی ولا یرسل الا عن ثقتین، پس روایتش مقبوله. مرحوم آقای بروجردی میره جلوتر میفرماد آقا اصلا این بحث مطرح نبوده که ابن ابی عمیر کی نقل میکنه، اونی که مطرح بوده این بوده که این از کتاب ابن ابی عمیر هست یا نه، سند تا ابن ابی عمر که درست شد دیگه بقیهش کاری نداریم. برای همین آقای بروجردی رضوان الله علیه میگه روایت مورد قبوله، ولو سفیان ابن سمت مجهوله، ولو رجل معلوم نیستن کیه، ما میگیم مقبول نیست چون رجل داره مرسله است. مرحوم آقای خویی میگه مقبول نیست چون سفیان ابن سمت توثیق نداره، رجل هم داره که مرسله است. ما در نتیجه مثل آقای خوییم در این روایت، هرچون در مبنا با هم اختلاف داریم، ولی آقای بروجردی قبول. الان این روایت که اینجاست، اگر رو مبنای آقای بروجردی بگیم این روایت چه صحیح است، بگه کار نداریم دیگه. حالا بعد از ابن ابی عمر مثلا حفص ابن البختری، عوان ابن عثمان، یا یه سفیان ابن سمت مجهوله، حالا اینا که شناخته شدن، یه سفیان ابن سمت مجهول هم باشه اب نداره، ان رجلن اب نداره، این هم اشکال نداره. اما ما اینطوری نمیگیم، بنابراین ما این روایت رو به خاطر این قبول نداریم. به نظر میرسه خود صاحب وسائل هم با اینکه حالا ایشون اخباریه، این روایت رو خیلی قوی نمیدونسته که برداشته آورده روایت چهارم باب، با اینکه اونی که متن فتوای ایشونه منطبق با این روایته به ظاهر، نه منطبق با اون سه تا روایت قبلی. کجای اون سه تا روایت قبلی نوشته اون فتوایی رو که صاحب وسائل تو عنوان داده؟ عنوان این بود دیگه، دقت کنید، جواز و دخول مکه به غیر احرامن لمن دخلها قبل مضی شهرن. روایت اول، روایت دوم، روایت سوم، هیچ کدوم این مطلب توش نیست. بله با یک علم ایقوفی میشه گفت، ولی توی اون روایت دلالت روشنی بر این مسئله نیست. اما این روایت چهارم دقیقا همینو میگه، عن ابی عبدالله علیه الصلاة والسلام فی الرجل یخرج فی الحاجة من الحرم قال ان رجع فی الشهر الذی خرج فی دخل بغیر احرام و ان دخل فی غیره دخل به احرام. مردی نیازی براش پیدا میشه، میره بیرون حرم، حضرت میفرمان اگر در همون ماهی که محرم شده برمیگرده بدون احرام برگرده، اگر در اون ماه نیست، ماه دیگری است، حتما باید محرم بشه. میشه اون فتوای صاحب وسائل رضوان الله. خب بله، یعنی همین
ظهوری هم نداره،
همین دیگه. یعنی صاحب وسائل این روایت رو از نظر سندی ضعیفتر از روایت قبلی میدونه، در حالی که مثل آقای بروجردی این روایت رو از نظر سندی ضعیفتر از روایت قبلی نمیدونه. نکته ای که من میخواستم بگم این بود دیگه، یعنی با این که صاحب وسائل اخباریه، این روایت رو در حد روایت قبلی که مسنده است از جمیل ابن دراج، در حد روایت قبلی اونا نمیدونه، برای همین اینو ازش گشته روایت چهارم باب. و الا قاعدتا اگر این سندش از نظر صاحب وسائل مثل اونا بود، جا داشت اینو برداره روایت اول باب بیاره. خب این روایت تنها روایتی است که این مضمون درش آمده، بقیه روایات باب هم باز همین جوریه. مثلا داره که امام صادق علیه السلام خرج الى ربزه یشیع ابا جعفر ثم دخل مکه حلالا، اما خرج چه مدت، برای چی دخل حلالا، هیچی نداره تو این روایت، فقط داره که خرج الى ربزه یشیع ابا جعفر ثم دخل مکه حلالا. خب این باب کراهت اظهار سلاح رو قبلا بحث کردم، اینو بگذرم. یه نکته ای رو بگم، میخواستم امروز این بحث تموم کنم، حالا دیر شد. ببینید یه مسئله ای رو بعد از این قسمت حضرت امام مطرح کرده که این بحثی که الان داریم توش درگیر شدیم با اون مسئله ارتباط پیدا میکنه. امام عبارتشون در ادامه این تحریر اینه، میفرمان غیر از اینایی که گفتیم واجبه مستحبه، بعد میفرمان یعنی عمره مستحب است تکرار عمره، و بعد فرمودن وقتلفو فی مقدار الفصل بین العمرتین. استحباب عمره رو روایت چه قبلا بحث کردیم، اینا دیگه بحثی نداره، این فصل بین العمرتین مطرح. امام فرمودن احتیاط این است که فاصله دو تا عمره اگر کمتر از یک ماهه، اون دومی رو رجاءن انجام بدیم. مرحوم سید در عربه فرمودن فاصله اصلا اهمیتی نداره. در این مسئله فصل بین العمرتین، الان به این مسئله خودمون ربطش میدم، چند تا نظر وجود داره. یه عده معتقدن اصلا زمان خاصی، فاصله خاصی نیست، که این قول رو نسبت میدن به سید مرتضی رضوان الله تعالی علیه. یه عده قائلن که در ناصریات اینو گفته، المسائل الناصریات، سید رضوان الله علیه اینو میگه. یه عده قائلن که 10 روز فاصله، که شیخ طوسی ظاهر تعبیرش اینه که 10 روز باید بین دوتا عمره فاصله باشه. بعد شیخ طوسی معتقده که مستحب است انسان هر ماه یه عمره انجام بده، که حالا این قسمت محل بحث ما این تکیه فرمایش شیخ. بعضی مثل ابن ابی عقیل اینها معتقدن که اصلا عمره یه بار در ساله، به خاطر روایاتی که میگه هر سال یه دونه عمره بیشتر نیست، اینا میگه اصلا یه بار در سال بیشتر نمیشه عمره انجام ده. حالا روایاتی ما داریم، من برای اینکه این مسئله رو جمع کنم، به این روایاتی ما داریم که من آوردم، این مضمون در اونها آمده، لکل شهرن عمرتون، هر ماه یه عمره داره. مرحوم شیخ طوسی از این روایات اینجوری استفاده میکنه که مستحب است هر ماه ما یه عمره انجام بدیم. این استفاده شیخ طوسی که من آوردم عبارات شیخ در تهذیب و استبصار که اینو میگه. حالا چون وقت نیست دیگه سریع میخوام رد شم. بعضی دیگه گفتن لکل شهر عمرتون، یعنی اگر یه عمره انجام دادی توی ماه، دیگه لازم نیست عمره دیگری انجام بدی تا ماه بعدی، یعنی میتونی بری بیرون بدون احرام بیای، همونی که صاحب وسائل فرمود. خب این عبارت صاحب وسائل که تا یک ماه نیاز نیست، عرض کردم روایت صاحب وسائل دیدیم، یا دلالتاً مخدوش بود روایاتش نسبت به این موضوع، یا سندن دیگه، یه دونه روایت که دلالت داشت سند نداشت. ولی دو تا روایت صاحب وسائل نقل کرده یه جای دیگری، حالا من دیگه روایاتی رو که آوردم و بحثایی که کردم و رد میشم، که اون دو روایت همون مضمونی رو که این روایتی که گفتیم سند نداره بیان میکنه، و هر دو تا روایت هم روایت صحیح هست. اون دو تا روایت در ابواب اقسام الحج، نه تو بحث عمره، تو ابواب اقسام الحج اونجا آمده، در باب 52 اگر اشتباه نکنم این دوتا روایت آمده. من روایتاشو فقط اشاره کنم، روایتاش مفصله. این تکه در روایت ششم باب 52 آمده که سندنم صحیح هست، که حضرت می فرمان راوی سوال میکنه، فان جهل فخرج الى المدینه او الى نحوها بغیر احرامه، کسی برود بیرون از مکه بدون توجه، ثم رجع فی ابان الحج، در ایام حج برگرده، فی اشهر الحج یرید الحج فیدخلها محرما او بغیر احرامن، حضرت فرمان ان رجع فی شهره دخل بغیر احرامن و ان دخل فی غیر شهره دخل محرما. و اگه تو همون ماه برمیگرده احرام نمیخواد، اگه غیر اون ماه محرمن برگرده. روایت دیگر این باب که روایت هشتمه، اون لکل شهر عمرتن، این رو تفسیر میکنه. همین سوال رو حضرت جواب میدن، میفرمان یرجع الی مکه به عمرت ان کان فی غیر شهر الذی تمتع فیه لان لکل شهر عمره. معلوم میشه اون لکل شهر عمره همونی که صاحب وسائل گفته درسته، یعنی کسی یه عمره انجام داد تا یه ماه نیاز به عمره دیگری نیست، میتونه بدون احرام بره بیرون و بیاد. حالا این یه ماه یعنی یه ماه قمری یا یه ماه اونجوری که امام میفرما یعنی 30 روز؟ این سوال هنوز بماند. ظاهر البته ماه قمریه، ولی حالا امام چجوری 30 روز فرمودن بماند. من جلسه اصول عرض کردم، فردا که انشالله بحث قصاصمون هست، ما انشالله روز شنبه خدمت آقایون هستیم. البته یکی از آقایون گفت آقا شاید درس منعطل بشه، گفتیم اگه منعطل شد دیگه مستند به ما نیست، ولی من میام خدمت آقایون چون چهارشنبه اربعینه. دوستانی که حالا کربلا مشرف نمیشن تو این دو سه روزه، ما شنبه انشالله خدمتشون هستیم. اونام که مشرف میشن انشالله خدا حافظشون باشد و اونام ما رو دعا کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.